خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم، اما بر اساس اعلام فرمانداری های کلات و درگز در استان خراسان رضوی خدمتتون عرض کنم که سیلاب امروز چهارشنبه به یک شهر و 5 روستای کلات و 3 روستای شهرستان درگز خساراتی رو وارد آورده که به همین منظور همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای سلیمی، همکار گزارشگرمون در مرکز خراسان رضوی. جناب آقای سلیمی، خدمتتون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما همکار خوبم، خدا حفظتون کنه.
متشکرم، برقرار باشید.
در کرامت رو هم تبریک میگم به شما و هموطنان عزیزمون، در خدمتتون هستم. انشالله که این سعادت رو داشته باشیم مثل همیشه زیر بیرق ولایت و امام مهد باشیم.
انشالله
با عشق و ائمه لحظه ها رو با زلالی و پاکی طی بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای سلیمی بزرگوار، همکار عزیزمون. خدمتتون عرض کنم با توجه به سیلاب و سیلی که در استان خراسان رضوی و روستاهای کلات و درگز، بفرمایید چه خساراتی وارد آمده و آخرین گزارش و آخرین خبرها از این منطقه چه هست؟
بله، خدمتتون عرض، از ساعت 14:30 امروز هوای شهرمون و هوای استانمون به نوعی اصلا دیگه ما آفتاب رو نداشتیم، تاریک شد و بارش رحمت الهی رو داشتیم. البته بارش بسیار بسیار شدید سیلابی که همراه با رعد و برق بود در مشهد خسارتهایی رو وارد کرد. حتی مفقودی هم در خود مشهد داشتیم، کشته شدن دو تن از همشهریامون رو هم در مشهد داشتیم. اما در شهرستان فریمان هم این سیلاب شدید بود که خساراتی رو هم به زمینهای کشاورزی و دامداری و خود شهر وارد کرد. در شهر کلات هم با توجه به اینکه منطقه کلات منطقه کاملا کوهستانی است، خب این بارش رحمت الهی به نوعی روان آب‌های شدید رو و سیلاب‌های شدید و سختی رو به وجود آورد که خب روستاهایی رو تحت شعاع قرار داد، 6 روستا رو تحت شعاع قرار داد، زمین‌های کشاورزی رو به نوعی از بین برد و خسارت‌های فراوانی رو وارد کرد. همچنان شهرمون و استان خراسان رضوی تا روز یکشنبه با توجه به گزارش هواشناسی ما بارش رحمت الهی رو هم خواهیم داد که هشدار سطح نارنجی رو برای شهر و استان خراسان رضوی عزیزانمون در هواشناسی استان تعریف کردن، میطلبه که همه نهادها و ارگانهای خدمات رسان آمادگی کامل رو داشته باشن تا بتونن بر کنترل این سیلاب‌ها فائق بیان و اجازه ندن که این سیلاب‌ها خسارت‌های زیادی رو به وقت کشاورزی و راه‌های ارتباطی روستاها و شهرهای مختلف استانمون وارد بکنه. هر آنچه که پیش روی ماست، آمادگی همه نهادهای خدمات رسان و پایکار بودن همه نهادهایی است که به هر حال بایستی در این گونه موارد، به خصوص ستاد بحران استان، در این گونه موارد پایکار باشن. همه هستیم تا انشاءالله روزهای خوب و زلالی رو به خصوص در دهه کرامت و البته که داریم به روز ولادت با سعادت آقای امام هشتم علیه السلام هم نزدیک میشیم، همه چیز آماده برای حضور زائرین به مشهد الرضا باشه انشاءالله. تا اون روز انشاءالله این مشکلات به خوبی حل خواهد شد و برها جای نگرانی برای کسی نخواهد بود انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب آقای سلیمی. با توجه به توضیحات حضرت عالی، این برمیاد که انشاءالله همگی آمادگی دارند و داریم که مشکلی رو در روزهای آینده و با ادامه بارندگی ها انشاءالله در مشهد مقدس و عزیزانی که ظاهر هستن نداشته باشیم. برای این عزیزان خیلی متشکرم، حضرت عالی رو به خدای بزرگ بسپاریم.
زنده باشید. ما خوشحالی های زیادی داشتیم، این بارش رحمت الهی برای ما خیلی خیلی برکت. حالا خسارت هایی رو هم وارد کرده، ولی داره مدیریت میشه تا انشاءالله برکاتش دو صد چندان باشه.
انشاءالله که منشأ خیر و برکات باشه. ممنونم، شما رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر، علی نگهدارتون. خب دوستان عزیز، شنونده در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما میشه. موسیقی
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، به گفتگوی علمی خوش اومدید. شما گفتگوی علمی رو میشنوید از رادیو گفتگو. در هر برنامه گفتگوی علمی صحبتی خواهیم داشت با کارشناسان. برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو هر برنامه یک موضوع تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب نظران و بر طبق رخدادها و رویدادهای علمی کشورمون. در این برنامه گفتگوی علمی ما راجع به حکمت و حکمرانی قرار صحبت کنیم. همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی 30 و 31 اردیبهشت ماه در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 30010 35.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
حکمرانی یکی از کارکردهای مهم مدیریت نظام سلامت است. حکمرانی خوب نظام سلامت منجر به عمل کرده بهتر نظام سلامت و در نهایت دستیابی به نتایج سلامتی بهتر برای مردم جامعه می شود. گفتمان اندیشه ها در گفتگوی علمی.
حکمت و حکمرانی چه ارتباطی با سلامت دارند؟ و در واقع بهتر بگیم که سلامت چه ارتباطی با حکمت داره؟ آیا عصر حکما و فلاسفه تموم شده یا در عصر حاضر قرار دوباره حکمت، فلسفه، جهانبینی، جغرافیا، تاریخ همه با هم متحد بشن و انسان سالم رو تعریف کنن؟ در این گفتگوی علمی دعوت کردیم از دکتر مریم اسلامی، پزشک و متخصص ژنتیک و دبیر پنل بین الملل همایش، و دکتر خلیل علی محمدزاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، پزشک و استاد مدیریت خدمات بهداشتی و دبیر علمی همایش. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با آقای دکتر علیرضا خوشدل، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران. دکتر خلیل علی محمدزاده، استاد دانشگاه پزشک و از اساتید در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و دبیر علمی همایشی که در این برنامه میخواییم راجبش صحبت کنیم و اصلا ببینیم که وقتی اسم حکمت و سلامت به میون میاد چه ارتباطی با هم دیگه دارن. آقای دکتر، حکمت رو یه بحث خیلی فلسفی میدونیم، گرچه در قدمای ما فلاسفه، طبیب و حکیم بودن و منجم بودن و ارتباط عمیق بین اینها برقرار بوده، اما در عصر حاضر ما دیگه کمتر ارتباط بین فلسفه و طب رو میبینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم شما مقدمه کوتاه خیلی خوبی رو مطرح کردید که ورود ما به بحث از این زاویه میتونه خیلی مناسب باشه. بله، همونطور که فرمودید گذشتگان ما طبابت رو مترادف با حکمت میدونستن و طب و حکمت در فرهنگ ایران همواره با هم عجین بوده. به همین دلیل طبیب رو هم حکیم میگفتن.
بله، کاملا هم.
چرا؟ چون دانش طب رو برای سلامت همه جانبه مردم دنبال میکردن. اگر حکمت از پزشکی دور بشه، اگر حکمت رو از طبابت جدا کنیم، در واقع پزشک اون هدف غایی درمان و بیمار رو گم میکنه. ما اول شهریور ماه زادروز ابن سینا رو به حق روز پزشک نامگذاری کردیم. ابن سینا یه حکیم بود. بالاخره کتاب پزشکی ایشون یعنی قانون بیش از 600 سال به عنوان یک کتاب معتبر در دانشگاه‌های جهان تدریس شده. همچنین هم دانشگاه‌هایی در دنیا وجود دارند که به این کتاب می‌پردازند.
بله.
گفته شده پس از اختراع ماشین چاپ بیشترین کتابی که بعد از تورات و انجیل چاپ شده ترجمه لاتین همین کتاب قانون ابن سیناست. یا در تاریخ اسلام پس از قرآن بیشترین تفسیر و شرح برای کتاب محی الدین عربی و قانون ابن سینا نوشته شده. ابن سینا این کتاب رو بر مبنای منطق نوشته. همونطور که فرمودید در گذشته اطبای ما با حکمت و فلسفه ارتباط داشتن، با علوم دینی و علوم انسانی آشنایی داشتن. بنابراین یکی از اهداف همایش سلامت، حکمت و حکمرانی این هست که این ارتباط رو دوباره برقرار کنه. اگر ضعیف شده این رو تقویت کنه و از طریق این همایش هم اونهایی که سالها در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت بودند بیان و بگن که ما به طب حکمت بنیان نیاز داریم و هم از این طرف ما بیاییم استادهای دانشگاه رو که در علوم خاصی، در رشته خاصی تبحر دارن و تدریس میکنن، بگیم بسم الله شما به حکمرانی خوب سلامت در کشور از دید رشته خودت، از زاویه تخصص خودت چه راهنمودهایی داری؟ اینها رو در میون بذار. اگر ما میخواهیم وضعیت رو مطلوب تر و بهتر از این چیزی که هست اداره کنیم، لازم داریم که حتما علوم مختلف رو با حکمت و حکمرانی مرتبط کنیم و الا اون چیزی که باید اتفاق بیفته اون اتفاق نخواهد افتاد.
یعنی در واقع به نوعی به نظر میرسه که تخصص گرایی که الان ما دوچارش شدیم ضربه زده به بینشی که در گذشته وجود داشته و حکمای ما کلنگر بودن و طب ایرانی ما تأکید بر کلنگری داره و فکر میکنم که حالا هدف از این همایش اینه که فلاسفه، مورخین، جغرافی دانان بیان و مجدد همون حکمتی رو که ما قرنها ادامه دادیم دوباره اون رو احیا کنن. درست متوجه شدم جناب دکتر؟
باز در این قسمت مقدمه گونه‌ای که شما گفتید بسیار جالبه. ببینید اصلا سلامت کل نگره. سلامت یه پدیده چند و چیست. همین سلامتی که ستون تحقق انسان سالم و توسعه یافته هست. خب این سلامت رو ما چجوری تعریف میکنیم؟ میگیم سلامت اون نیکبودی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و فقط این نیست که بیماری وجود نداشته باشه. بنابراین سلامت خودش یک گستره وسیعیه و علاوه بر این که پزشک باید با علوم مختلف مرتبط باشه، باید همکاری‌های مؤثر بین بخشی، درون بخشی، برون بخشی هم وجود داشته باشه. و وقتی ما از حکمت صحبت می‌کنیم، از طبیب حکیم صحبت می‌کنیم، در واقع حکمت اگر بخوایم ساده بگیم سه تا ساحت داره. یک ساحتش ساحت بینش هست. حکمت در ساحت بینش یعنی پزشک ما از علمش، از عقلش، از فهمش استفاده لازم رو بکنه. خب شما میدونید شنوندگان عزیز ما در جریان هستن، انسان تنها مجموعه ای از سلول ها نیست، مجموعه ای از سلول ها و روحه. پزشکی که انسان رو با ترکیبی از سلول ها و روح بشناسه قطعاً باور به این داره که طب جسمانی رو باید با طب روحانی ممزوج کنه.
بله.
یا حکمت در ساحت منش فضائل اخلاقیه. وقتی ما میگیم طبیب حکیم، طبیب حکیم فضیلت محوره، دغدغه دین و دنیا داره، همش به منافع مادی فکر نمی کنه، همش به دنبال درآمد و ثروت اندوزی نیست. خب اگر پزشکی فضیلت محور باشه، این چقدر مردم رو به خودش نزدیک میکنه، چقدر جامعه رو به خودش نزدیک میکنه و چقدر میتونه به عنوان یک عنصر کلیدی در جامعه نقش ایفا کنه. الان بیماری هایی که در جامعه هست همش بیماری های جسمی نیست.
بله کاملا.
اون سلامت معنوی آسیب دیده، اون سلامت اجتماعی آسیب دیده و ما باید در دانشگاه های علوم پزشکیمون به این چیزها بپردازیم. اینها رو صرف شعار، صرف گفتگو در رسانه مطرح کردن کفایت نمی کنه. باید سرفصلهای دانشگاهی به این چیزها بپردازه. باید بزرگانی که طبیب بودن و حکیم بودن هم اینها رو بشناسیم و بشناسونیم، هم الان در فضای موجودمون کم نیستن.
بله
اساتیدی حسن. مثل دکتر غریب.
بله کاملا.
اساتیدی مثل دکتر
یلدا،
اساتیدی مثل دکتر
موسم بهادری،
دوایی،
دکتر دوایی، بله
دکتر بهادری و امثال اینها. اینها الگو هستن. آیا دانشجویان ما این الگوها رو میشناسن؟ آیا میخواند این ساحت‌هایی که وجود داره در این ساحت‌ها در واقع شناخت داشته باشن و اونجوری باشن؟ و ساحت سوم در حکمت ساحت کنشی است. حکمت در ساحت کنشی یعنی مردمداری، یعنی حکمرانی عادلانه. بنابراین اگر طب رو با حکمت ما مرتبط کنیم، دغدغه مردم، منافع مردم اولویت اول میشه. بنابراین این طب حکمت بنیان که پرداختن به اون، بسترسازی برای اون و ورود در معیارها و اصول اون یکی از اهداف این همایش ماست، در حکمرانی مطلوب نظام سلامت تأثیر شگرفی داره.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر. تا اینجای برنامه صحبت‌های دکتر خلیل علی محمدزاده رو شنیدین، استاد دانشگاه پزشک و دبیر علمی همایشی که قراره در رابطه با سلامت، حکمت و حکمرانی صحبت کنه. راجع به دیدگاه شرق و دیدگاه کشورمون صحبت کردیم، اما در عنوان این همایش کمایش ملی و بین المللیه که خانم دکتر مریم اسلامی که پزشک هستن، متخصص ژنتیک و استاد دانشگاه و دبیر پنل بین المللی این همایش هم تشریف دارن. خانم دکتر، ضمن عرض خیر مقدم، دکتر ما با این دیدگاه شرقی و دیدگاهی که خودمون در کشورمون داشتیم ملموس هستیم، به هر حال آشنا هستیم، اما جنبه بین المللی و شما چطور این رو حالا از اساتیدی دعوت کردین؟ میخواییم راجع به وجوه بین المللی این حکمت و حکمرانی صحبت کنیم.
خواهش میکنم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. خیلی ممنون بابت دعوتتون.
سپاس که تشریف
خواهش میکنم. بله، با توجه به این که شاید به یک نوعی بحث حکمت و سلامت رو ما اگه بخوایم از منظر بین المللی نگاه کنیم، شاید براتون جالب باشه که دانشگاه‌های مختلف دنیا و بخش‌های مختلف و دپارتمان‌های مختلف روی بحث در واقع حکمت و به یک نوعی متابیولوژی انسان الان دارن خیلی خوب کار میکنن. دانشگاه‌هایی که بعضن حالا ممکنه مثلا نگاه ما به قول شما نگاه شرق بیشتر بله. باشه، ولی در اروپا یا در آمریکا بخش‌های مختلفی هستن که روی این زمینه دارن کار میکنن. اساتیدی که در این پنل شرکت دارن، حالا من به یک نوعی هم معرفی داشته باشم از اساتید، هم از عناوینی که قرار هستش در این کنگره در واقع روش صحبت بشه، و من محورهای هر کدوم رو هم اگه اجازه بفرمایید خدمتون عرض کنم که این در واقع جنبندی که مد نظر شماست حاصل بشه.
بسیار ممنونم.
حالا مباحث مختلف و زیرشاخه‌های مختلفی رو تو این زمینه میتونیم در واقع استخراج کنیم. یکی بحث در واقع هارمونی و پزشکی، اینکه در واقع چه تعادلی باید، چه هارمونی باید روی بحث سلامت وجود داشته باشه که ما بتونیم از منظر پزشکی روی اون بحث کنیم که بخوایم در واقع به سلامت برسیم، و برعکسش اگر این وجود نداشته باشه باعث بیماری میشه. و این هم شاید براتون جالب باشه، حالا توی سخنرانی که ما خواهیم داشت که توسط آقای دکتر کیوان سهرابی که ایشون در واقع هم دندانپزشکن، هم متخصص دندانپزشکی اجتماعی ما از دانشگاه هاروارد و متخصص ارتودنسی از دانشگاه سیاتل هستن، روی مسئله بحث میکنن که اصلا در 2000 خورده سال پیش در مثلا چین روی این زمینه چه کار انجام شده، الان چه کار داره در واقع در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی انجام میشه، و این بحث هارمونی و تعادل و اون بحث همکاری‌هایی که باید چند تخصصی باشه توی پزشکی، که مخصوصا ما بخوایم اشاره کنیم روی مباحث پیشگیری
بله،
که اصلا بخواد منجر به بیماری نشه، به چه شکل میشه در واقع روش بحث کرد. ما از در واقع محصل جناب پروفسور فرهود به عنوان فردی که بنیانگذار مباحث ژنتیک انسانی بله. در ایران هستن، خودشون در واقع دکترای انسانشناسی رو هم دارن از در واقع دانشگاه مونیخ آلمان، و استاد تمام اونجا بودن که افتخار دادن سالیان سال در ایران دارن روی مباحث کار میکنن، هم دعوت کردیم ایشون هم باز از منظر در واقع اخلاق در پزشکی و مباحثی که در حکمت شرق و غربی وجود داره روی مباحث پزشکی انشاءالله بر ما صحبت خواهند داشت. از مباحث دیگه که میتونیم توی این زمینه صحبت کنیم، حالا با توجه به اینکه بحث در واقع جوانسازی جمعیت رو هم شما دارید، یکی از سخنرانانمون که هم در واقع پزشکن هم متخصص ایمونولوژی هستن و هم متخصص پوست و فوق تخصص کانسر از در واقع آمریکا، آقای دکتر امید معمار صادقی روی این بحث صحبت میکنن که اصلا ما اگر که بخوایم بحث جوانسازی رو داشته باشیم، بحث جوانسازی نه فقط مرتبط با سن هست، اینکه چه تکنولوژی هایی رو ما میتونیم در بحث جوانسازی سلول ها و به عنوان در واقع مهمترین بافت بدن پوست رو داشته باشیم که خود همین در واقع ایجاد شرایطی برای سلول که بخوایم در واقع پیر نشه و مانع از پیریش بشیم چقدر میتونه روی هم سیستم در واقع اندوکرین ما، سیستم غدد ما، پاراکرین ما، گوارش ما و حتی روح ما اثر داشته باشه و اینا چه ارتباطاتی با هم دارن، چه از لحاظ روحی چه از لحاظ جسمی، و میتونن چقدر باعث بیماری بشن، حالا چه تروماهای روحی چه تروماهای جسمی، مثل مثلا تروماها و آسیبایی در واقع پوستی و التهاباتی که میشه ایجاد بشه. در کنار اون ما در واقع از یکی از اساتید از در واقع دانشگاه MIT آمریکا، در واقع خانم دکتر فقانی مهر هستن که روی مباحث حکمت بحث حقوق بیمار و دامنه پزشکی رو، حالا اون در واقع مباحث تاریخی که وجود داشته، مبحث‌های مختلفی که تو این زمینه بحث میشن رو در واقع برای ما بحث میکنن. از آلمان جناب پروفسور نایرنیا هستن که به عنوان فردی که خودشون هم متخصص هستن در زمینه سلول‌های بنیادی و هم ژنتیک انسانی صحبت میکنن که چجور در واقع ما بحث در واقع قوای نفسانی و غریزی رو در انسان داریم، چه تکاملی این پیدا میکنه از لحاظ کنترل هیجانی، کنترل نفسانی تا به اون تکامل در واقع عقلانی برسه و ارتباط بین بیولوژی و در واقع متابیولوژی، در واقع اون تعادلی که بایستی بین در واقع قوای نفسانی و قوای جسمانی باشه که این عدم تعادل و به هم ریختگیه که باعث بیماری میشه. و اتفاقا کتابی رو در این زمینه در واقع با همکاری بین ایشون با مرکز آلمان و دانشگاه تألیف شده که در این کنگره رونمایی میشه به عنوان متابیولوژی انسان، که به زبان انگلیسی هست که انشاءالله در آینده ترجمه فارسی اون رو هم بخوایم داشته باشیم، و ارتباطی که بین در واقع حکمت و سلامت هست از منظرشون هم بحث میشه. و به عنوان سخنران ویژه دیگه هم اون آیه دکتر مقدسی از دانشگاه شهید بهشتی هستن که ایشون هم در زمینه حکمرانی داده های سلامت کار میکنن. ما الان بحثی رو داریم به عنوان مباحث ژنتیک که ژنتیک ما رو در واقع تشکیل میده، اپیژنتیک یعنی محیط، و اون در واقع پزشکی فرد محور که برای هر فردی چه از لحاظ در واقع روحی چه از لحاظ جسمی تحت تأثیر اینها هست، و ما توی پزشکی فرد محور با آنالیز دیتاهای در واقع ژنتیکی میتونیم به جمع‌بندی نهایی برسیم که آقای دکتر روی مباحث به عنوان فردی که روی مباحث مخصوصا بیوانفورماتیک خیلی